موتر مبارک میدن دویده سیکو که چقدر رای دوره دویده میاد پیش ما. خداوند یار خیر بده و خدا کنه که دولت هم توجه داشته باشه. شما دیدین چیزی که دار و ندار زیاد بود کلش از بین رفته، کلش هیچ چیز نمونده. از مرد تاک مثلا 100 تا 150 تا 200 تا غشگل داشتون و زرد تا 20 تا 30 تا مونده. این ماست خیلی ما
سفر پامیری ما دوام دارد و گزارشگر ما کنجکاوانه به نقطه نقطه منطقه رفته و از زوایای مختلف به بررسی زندگی مردم پامیر می پردازد. حتی به قبرستان پامیریان هم سر زده که اصطلاحاً در افغانستان به قبرستان ادیره می گویند.
عزیزا در ادامه سفر رسیدیم در منطقه دیگه پامیران. اینجا آمدیم در هدیره شان یا همون قبرستانی که از مردم قرقز است که به این شکل گنبزک است، یا از کسایی بودن که میگو سابقا این رسم رواج بود کسایی که بای بودن اما بیک مثلا زیاد مال داشتن و سرمایه دار بودن و این قصه وقتی که فوت میکردن با قبرش به یک شکل دیوار کده و گنبزک میکردن و بعد از او کسایی که غریب بودن نداشتن و با مشکل امروزی همتون میبود و با مرور زمان از امی گنبزک از یا گذشتیم دیگه مثل امو قبرستان های دیگه ولایات و دیگه مردم به مون قسم امو دفن میکردین و دوتا لارسنگ میماندن و بس خلاصت و یال دیوارم نمیکنن. خداوند تمام مردگان اهل سامه مغفرت کنه و زندارم خداوند توفیق عمل صالح نصیب کنه. دوستا سفر ما ادامه داره، با ما باشید.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
خب دوستان، پامیر با تمام سختی هایش که حاصل سرمای طولانی و فراوان است به حیث منبع غنی برف و آب افغانستان است. وجود یخچال های طبیعی و انبوهی از برف های منطقه در تعادل اقلیمی کمک می کند. قسمی که پامیر گرم فاجعه اقلیمی خواهد بود. و دیگر اینکه مناظر طبیعی بسیار زیبایی در پامیر و حتی در بلندهای خیره کنندش دارد. اینک به هاوس یا آبگیر چقماقی می رویم.
دوستان رسیدیم پیش هاوس چقماقی که بزرگترین حوض از پامیر و اینمی منطقه. درست یک دیدت کسا گفته بود که امو مولانا نصرالدین گفته بودن که امی وسط زمین کجاست، گفته بود اینمی جا. گفت چرا؟ گفت اگه باور نداری برو متر کیسه نامی سنام. و دوستار اک پرسان کرده می جا، گفت که اینمی منطقه حوض چقمقین کس، اینمی منطقه که از بام به دنیا است، بخاطر اینکه ایجا او گفت نصف میشه. اینمی حوض چقمقین کس نصفش میره به در طرف دریای آمو، نصف دیگه گفتی طرف میره به طرف تاجکستان که دریای آمو هم این از اینمی حوض چقمقین که بزرگترین حوض از پامیر از اینمی سرچشمه میگره که او طرف دیده نمیشه دیگه، چشما یاری نمیکنه. از اوجا میره طرف دریای آمو و این طرفش هم میره طرف تاجیکستان و بزرگترین حوض است و گفتند که ایجا خیلی موی داره. این حوض موی خیلی زیاد داره و دیگه ایجا خیلی پرنده های آبی هم است که پیشتر چند تا قفخورک بود پرواز کرد رفت. مثلا شاید مرغاوی چیز هم باشه چون ما را دیدن آمدیم رفتن یا دیگه یا نداره اوش دیگه والله اعلم. و این بزرگترین حوض چقمقین ده پامیر وقتی که امشاو ما واقعیت دیگه مرگ تجربه کردیم که میگن مرگ چی رقم هم ما مرگ تجربه کردیم و میگن که در پامیراک بی نفس بند میشه اکسیژن کمبودی میکنه.
بی‌حد که همچنان هم سفر ما در پامیر هستید. زمستان گرمی با شما عزیزان داریم. تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 16:00 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بسته خبری همراهی بفرمایید. وزیر خارجه طالبان در دیدار با رئیس هیئت معاونت سازمان ملل یوناما اظهار داشت پس از روشن شدن ترکیب و دستور کار درباره حضور در نشست دوحه تصمیم میگیریم. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با روزا اوتونبایوار رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در کابل درباره ترکیب و دستور کار نشست قطر گفتگو کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه اجتماعی ایکس درباره این دیدار نوشت: متقی درباره روشن شدن ترکیب و دستور کار نشست دوحه توضیح بیشتری خواسته است. وزیر خارجه حکومت طالبان افزود پس از روشن شدن ترکیب و دستور کار نشست دوحه درباره حضور در آن تصمیم می‌گیریم. بلخی اظهار داشت دو طرف همچنین درباره پیشرفت‌های اخیر دیپلماتیک افغانستان نیز تبادل نظر کردند. رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان نیز خواستار شرکت هیئتی از حکومت کابل در نشست دوحه شد. پیش از این مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی صدر اعظم حکومت طالبان گفته بود افغانستان برای حضور در نشست دوحه دعوت شده است. پیش از این نیز استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفته بود نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به هدف انسجام رویکرد کشورهای مختلف و پرداختن و ارزیابی‌های مستقل در مورد این کشور نشستی را برگزار می‌کنند. نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد ماه آینده میلادی کارگروهی برای اتخاذ تدابیر بیشتر امنیتی در مرزهای افغانستان و تاجیکستان تشکیل می شود. ویکتور واسیلیوف نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی اظهار داشت گفتگو با کارشناسان در این سازمان برای اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتری در مرز افغانستان و تاجیکستان ادامه دارد و افزود احتمال وقوع تنش‌ها در این مرز وجود دارد. نماینده روسیه در سازمان پیمان امنیت جمعی به اسپوتنیک گفت قرار است در نشست آینده کارگروهی روی بودجه مشخصی برای حفاظت از مرز تاجیکستان موافقت شود. واسیلیوف پیش از این تصریح کرده بود کشورهای غربی از گروه‌های مستقر در افغانستان برای ضربه زدن به امنیت مرزهای روسیه استفاده می‌کنند. سازمان پیمان امنیت جمعی طی سال‌های اخیر دست کم 3 بار در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان رزمایش نظامی برگزار کرده است. این سازمان در یکی از این رزمایش‌ها ورود احتمالی تروریست‌ها از افغانستان به تاجیکستان را شبیه‌سازی کرده بود. یک شرکت چینایی در دیدار با وزیر معادن و نفت حکومت طالبان در کابل خواستار سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معادن افغانستان شد. جینگ جن رئیس یک شرکت چینایی در کابل در دیدار با شهاب‌الدین دلاور وزیر معادن و نفت حکومت طالبان خواستار سرمایه‌گذاری و مشارکت در بخش استخراج معادن نفت و گاز و ایجاد پالایشگاه نفت در افغانستان شد. وزیر معادن و نفت طالبان تصریح کرد اکنون افغانستان با بیش از 200 هزار کیلومتر مربع معادن نفتی و 5 حوزه عمده تقسیم می شود. در حال حاضر منطقه آمودریا با شرکت افچین وارد عقد قرارداد مشارکت شده است و افزود میدان نفتی هرات با 23 هزار کیلومتر مربع مساحت شامل 11 بلوک می باشد که برای اکتشاف و استخراج به مزایده سپرده شده است. حتی خود شرکت افچین هم می تواند با ارائه طرح پیشنهادی در این پروژه مشارکت کند. جینگ جن رئیس این شرکت چینایی در این دیدار آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در حوزه استخراج معادن نفت و گاز و ایجاد پالایشگاه نفت اعلام کرد. هیئت حاکمه افغانستان به تازگی چند قرارداد استخراج معادن نفت و گاز به ارزش چند میلیارد افغانی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده است. وزارت خارجه پاکستان از دیدار نماینده این وزارت برای افغانستان و غرب آسیا با نماینده ویژه چین برای افغانستان خبر داد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد رحیم حیات قریشی و یوشیاو یونگ در این دیدار بر تعهد اسلام‌آباد و بیجینگ
برای یک افغانستان صلح آمیز و باثبات تاکید کردند. هماهنگی بیشتر برای ایجاد ثبات در منطقه و نقش حیاتی کشورهای همسایه افغانستان برای یک منطقه باثبات از بحث‌های دیگر در این دیدار بودند. این وزارت افزود دو طرف بر تعهد خود به یک افغانستان صلح آمیز و بر نیاز به هماهنگی بیشتر برای ثبات منطقه تاکید کردند. آنها همچنین بر نقش حیاتی کشورهای همسایه افغانستان برای یک منطقه صلح آمیز و با ثبات تاکید کردند. در همین حال طالبان ثبات موجود در کشور را برای کشورهای همسایه یک فرصت خوب برای توسعه روابط دیپلماتیک و اقتصادی می‌خواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت کشورهای منطقه باید در این راستا همکاری کنند. امنیت افغانستان تأثیرات مثبت بر تمام منطقه دارد و همچنان بر وضعیت اقتصادی منطقه دارد. در کل بهبود امنیت به نفع همه تمام می شود. تحسن کنندگان پاکستانی در منطقه مرزی چمن بار دیگر تأکید کردند محدودیت‌های تردد با افغانستان توسط اسلام آباد برطرف شود. سران معترض در شهر چمن در بیانیه دولت موقت پاکستان از دولت موقت پاکستان خواستند تا اسلام آباد محدودیت های تردد بین افغانستان و پاکستان را برطرف کند، زیرا بر مشاغل دو طرف مرز آسیب زده است. سران تحسن کننده هشدار دادند اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود، مسئولیت هر گونه رخداد بعدی با دولت اسلام آباد خواهد بود. محمد صادق اچکزی سخنگوی تحسن کنندگان در منطقه چمن پیش از این در 100 روزگی تحسن در پاکستان به رسانه‌ها گفته بود مقامات دولتی و نظامی این کشور به خواسته های آنها توجهی نکردند. وی به تازگی نیز اظهار داشت نتیجه عدم رسیدگی به خواسته های ما ممکن است اوضاع را از کنترل ما خارج کند و حرف هیچ کس را نخواهیم پذیرفت. بیش از 100 روز از اعتراض ساکنین چمن به اقدام یک جانبه دولت موقت پاکستان برای اعمال کردن سیستم تک سندی برای تردد از مرزهای افغانستان و پاکستان می‌گذرد. تحسن کنندگان خواستار باز شدن بدون قید و شرط این گذرگاه مرزی با افغانستان هستند. وزارت فواید عامه طالبان از گشایش شاهراه سالنگ برای موترهای کوچک و تیز رفتار خبر داده است. محمد اشرف حقشناس در صفحه اجتماعی ایکس نوشته است که شاهراه سالنگ که روز گذشته به دلیل بارش برف و طوفان شدید مسدود گردیده بود، صبح امروز یک شنبه 15 دلو برای موترهای کوچک یا تیز رفتار باز شد و افزوده است که ضخامت برف در سالنگ شمالی 54 سانتی متر و در سالنگ جنوبی بین 64 تا 139 سانتی متر می باشد. و رئیس سازمان فضایی ایران گفت دو ماهواره ظفر دو و ناهید دو سال آینده پرتاب می شوند. حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران روز شنبه در مراسم روز فناوری فضایی ایران با اشاره به پرتاب چند ماهواره ایرانی گفت در دو هفته گذشته ماهواره سوریا با ماهواره بر قائم صد در مدار 750 کیلومتر تزریق شد که توانست رکورد جدیدی در ارتفاع پرتاب را به ثبت برساند. سالاریه در تشریح عملکرد حوزه فضایی ایران با بیان این که ماهواره های ظفر دو و ناهید دو در سال آینده پرتاب خواهند شد افزود پرتاب ماهواره خورشید آهنگ از پایگاه چابهار نیز در دستور کار قرار دارد تا به واسطه آن پرتاب موفق در مدارهای بالاتر حاصل شود. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مشروع خبرها را همکارانم در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهند کرد. عصرتان بخیر.
بعضی آدم ها انگار از بهشت آمدن، یک قسم خاص خیلی خوب هستن، خیلی خوب آرام هستن، آرام و دلنشین، کنارشان میتونی که بدون هیچ تکلفی خودت باشی. من یه آدم ها رو دوست دارم، آدم های مهربانی که حال دنیا رو خوب میکنن، آدم هایی که نبودنشان از قشنگی های این دنیا کم میکنن. قدر آدم های مهربان زندگیتان بدانین.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، چشمم هزار باشد ازبک هم توانم، چشمم هزار باشد ازبک هم توانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم. از مشرقی خاکم از قندهار جسمم، روحم مزار باشد از پکتیار وانم، بازوی من شمالیست دخار تاج فرقم، هم مردم هراتم چون خون در رگانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، چشمم هزار باشد ازبک هم توانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم. پشه‌ای و بلوچی شیرینی کلامم، ترکمنم و شغنانی عاشق نورستانم، رنگ و نژاد و فرقه در بین ما نباشد، یک ملت موائن این فخر در جهانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم، چشمم هزار باشد ازبک هم توانم، پشتون بود چو قلبم تاجک از جانم.
نوبت پخش برنامه ایران در آینه هفته رسیده، به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
جمهوری اسلامی ایران
به
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم. نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم با تقدم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدودا 20 دقیقه خدمتتان هستیم، نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته ایران. اگر خواستید از طریق سایت هم میتونین برنامه رو دنبال بکنین، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست و در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم شما دوستای عزیز میتونین که آخرین خبرها رو دنبال بکنین از طریق پیج رادیو دری @ رادیو دری مشهد. خدمتتان هستیم، اما نخواست عناوین مهم. عملیات احداث نیروگاه‌های اتمی در ایران، مخالفت ترویکای اروپایی با پیشرفت‌های فضایی ایران، و سفر وزیر خارجه ایران به پاکستان. خب، شنونده برنامه ایران در آینه هفته هستید. اما روز چهارشنبه هفته گذشته در آستانه دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم امام خمینی رحمت الله علیه و گلزار شهدا حضور یافتند و با قرائت فاتحه یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و یادگار ایشان را گرامی داشتند. از روز 12 دلو یعنی روز ورود امام خمینی به ایران تا 22 دلو که روز پیروزی انقلاب اسلامی است، دهه فجر نامگذاری شده است و هر سال جشنها و مراسم ویژه پیروزی انقلاب اسلامی در این ایام برگزار می شود. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 از مهمترین و تأثیرگذارترین رویدادهای سیاسی اجتماعی جهان در قرن 20 است. انقلابی که با تغییر رژیم دیکتاتوری پهلوی و قطع وابستگی کشور به قدرت‌های سلطه‌گر، گامی مهم و تاریخی در احیای استقلال ملی ایران و آغاز روند پیشرفت ایرانیان برداشت. این انقلاب توانست الگویی از قیام‌های مردمی بر اساس ارزش‌های الهی را در سطح دنیا و به خصوص جهان اسلام رقم بزند. یکی از رخدادهای مهم ایران ارتباط داره به عملیات احداث نیروگاه‌های اتمی ایران هرمز در ولسوالی سریک به دست متخصصان داخلی. همزمان با نخستین روز از دهه مبارک فجر به دستور رئیس جمهوری و با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، عملیات احداث این نیروگاه‌های اتمی آغاز شد. این پروژه در راستای انجام فرمایشات و توصیه‌های رهبر معظم انقلاب و بر اساس برنامه‌های بلند مدت جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش میزان تولید برق هسته‌ای به 20,000 مگاوات اجرا خواهد شد. با تکمیل واحدهای نیروگاه اتمی در سریک، جمهوری اسلامی ایران جایگاه نخست منطقه در تولید انرژی برق هسته‌ای را کسب می‌کند. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با اشاره به اینکه نیروگاه اتمی سریک توسط متخصصان ایرانی ساخته می شود گفت، در جریان ساخت این نیروگاه هیچ کشور خارجی طرف موضوع نیست. رخداد مهم دیگر بازم در رابطه با دستاوردهای ایران، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در بازدید از نمایشگاه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با مرور دستاوردهای ایران در حوزه علمی، فناوری و نظامی گفت، پیشرفت‌های نظامی و علمی ایران علارغم تحریم‌های آمریکا و غرب خیره کننده است. رئیسی تأکید کرد این نمایشگاه و رویدادهای مانند این نماد شعار ما میتوانیم است. امروز توان نظامی، علمی و فناوری جمهوری اسلامی آنچنان بالا و خیره کننده است که دشمن قادر به انجام کاری علیه ایران نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود، ایران جنگی را آغاز نخواهد کرد، اما اگر
کشور و نیروی ظالمی بخواهد قلدری کند، جمهوری اسلامی ایران جواب محکمی به قلدران ظالم خواهد داد. رئیسی همچنین با بیان اینکه قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه تهدیدی برای هیچ کشوری نیست بلکه امنیت ساز است تصریح کرد. کشورهای منطقه می توانند به این قدرت اتکا کنند و ابزار نظامی بخشی از توان نظامی ایران بوده و اساس قدرت این نظام ایمان است. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران که بازتاب داشت در روزهای گذشته در رابطه با پیشرفت‌های فضای ایران است. آلمان، فرانسه و بریتانیا موسوم به ترویکای اروپایی در بیانیه مشترک اقدام ایران در پرتاب ماهواره سوریا با ماهواره بر قائم 100 به مدار 750 کیلومتری را محکوم کردند. ماهواره سوریا که یک ماهواره مخابراتی و سری ماهواره‌های تحقیقاتی ساخته پژوهشگاه فضای ایران است، هفته گذشته پرتاب شد. از سوی دیگر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن بیانیه مداخله جویانه ترویکای اروپایی در خصوص پرتاب ماهواره بومی تحقیقاتی سوریا اظهار داشت دستیابی به پیشرفت‌های علمی و تحقیقاتی از جمله در حوزه هوافضا حق مسلم و مشروع جمهوری اسلامی ایران بوده و این گونه اظهارات مداخله جویانه که حاکی از نگرش‌های خود محورانه کشورهای یاد شده نسبت به پیشرفت‌های ایران است در عزم و اراده ملت ایران برای پیشرفت مستمر در حوزه علم و فناوری خلل ایجاد نخواهد کرد. اما در خصوص علل مخالفت ترویکای اروپایی با پیشرفت‌های فضای ایران دعوت می‌کنم تحلیلی بشنوید از سید مجتبی جلال‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی.
اول باید به این موضوع بپردازیم که آیا جای نگرانی برای ترویکای اروپایی وجود داره که بیانیه ای رو علیه فعالیت‌های ماهواره جمهوری اسلامی ایران ابراز کنند یا خیر. به واقع اگر ما بر اساس وضع موجود بخوایم بهش نگاه بکنیم، آنچه که امروز جمهوری اسلامی ایران باهاش مواجهه در وضعیتی که قرار داره، نه تنها محدودیت و ممنوعیتی برای پرتاب ماهواره نداره، بلکه تحریم‌های تسلیحاتی هم برداشته شد. یعنی به واقع به واسطه برنامه جامعه اقدام مشترک یا همون برجام که حالا بیشتر به گوش مخاطب آشنا هستش، از اکتبر 2023 یعنی دقیقا 8 سال بعد از امضای برجام، تمامی محدودیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران برداشته شده. محدودیت ها و ممنوعیت ها و تحریم های تسلیحاتی که جمهوری اسلامی ایران باهاش مواجه بوده، خرید یا فروش، این یک نکته. نکته دوم، بحث حالا موشک رو مشخصا باز در متن برجام و برنامه 2231 بهش پرداختن که 8 سال بعد از امضای برجام، یعنی جولای 2015 که برجام امضا میشه، 8 سال بعد از اون، در این بازه 8 ساله جمهوری اسلامی ایران اجازه، البته اجازه که نه، به واقع از ایران خواسته شده که در یک اقدام داوطلبانه به نوعی فعالیت‌های موشکی که مربوط میشه به حوزه بالستیک رو ویو کنه، یعنی تعلیق کنه. اما امروز ما شاهد این هستیم که کشورهای اروپایی به دنبال بهانه‌جویی هستند. این بهانه‌جویی چند محور رو مورد هدف قرار میده. نخست اینکه اینها بتوانند که افکار عمومی جهان فشار بذارن و اون سیاست گذشته خودشون رو، یعنی ایزوله سازی و فشار حداکثری بر ایران رو، برای گرفتن امتیاز بیشتر در میز مذاکره انجام بدن. موضوع بعدی این هستش که در واقع توی این سالها شاهد این بودیم که جای پلیس خوب و بد رو اروپا و آمریکا همیشه بازی کردن. یعنی ترویکا به عنوان یک پلیس خوب آمده جلو، گفته که آقا من پلیس خوبم، تو اگه با من بتونی به تفاهم برسی من پلیس بد، یعنی امریکا رو راضی میکنم که تحریم ها رو برداره. و از طرفی هم در طول این مدت، یعنی خصوصا بعد از اینکه ترامپ از برجام خارج میشه، ما شاهد این هستیم که اروپایی ها همواره سعی کردن در باغ سبزی رو به ایران نشون بدن از منافع اقتصادی که میتونه ایران از قبل برجام و حالا سایر مراودات مالی که با اروپا میتونه داشته باشه و از برجام خارج نشه. برجام برای اونها حیاتیه، بنا به دلایل مختلفی، که یکی از اونها اینه که میتونن فناوری هسته‌ای و حالا به نوعی میشه گفت تسلیحاتی ایران رو مهار کنن یا حداقل زیر نظر قرار بدن. به واقع با توجه به اینکه حالا سطح خصومت بین ایران و امریکا بالا رفته، اروپایی‌ها به دنبال این هستن که توان یا بهتر بگیم قدرت نظامی ایران رو کنترل کنن. در طول 40 سالی که از انقلاب، از پیروزی انقلاب اسلامی در و استقرار جمهوری اسلامی، ما شاهد این استانداردهای دوگانه بودیم، یعنی همواره در تمامی حوزه‌ها، نظامی، سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری. حتی ما امروز ببینید در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا، جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی سیاستی که اعلام کرده این هستش که دانش هسته‌ای دارم اما بمب اتمی ندارم، و رهبر انقلاب در فتوایی که داده که معروف شده در بین حرام دونسته اون رو. اما در مقابل که یک حکومتی هست، یک رژیم قاسبی هست به نام اسرائیل، اعلام نکرده اما در سیاست‌های خودش در اسناد متعدد و متقنی بمب اتمی داره. روی کرده آژانس، روی کرده قدرت بزرگ رو میبینیم، به اون هیچ فشاری نمیارن، نظارتی اصلا روی مسائل هسته‌ایش نیست. حتی مشاهده یک بروز حادثه هسته‌ای در دیمونا، نیروگاه اتمیشون بودیم، اما فشارها رو بر جمهوری اسلامی ایران دارن زیاد میکنن. یکی از دلایلش هم این هستش که بالاخره جمهوری اسلامی ایران حامی معنوی کمربند مقاومت در منطقه.
شنونده برنامه ایران در آینه هفته هستید. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. دوستان عزیز، برنامه ایران در آینه هفته نگاهی داره به مهمترین تحولات هفته ایران. اگر خواستید از طریق سایت هم میتونین برنامه را دنبال بکنین. در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن است و همین که میتونین آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیل ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از همین طریق دنبال بکنید. آدرس ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اگر خواستید که رادیو دری را همراهی بفرمایید، آدرس ما @radiodarimashhad.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، پنجشنبه شب در یک تماس تلفنی آخرین تحولات مرتبط با تهاجم رژیم صهیونیستی علیه غزه را مورد بررسی قرار دادند. امیر عبداللهیان در این گفتگو با اشاره به تماس‌ها و دیدارهای اخیر خود با مقامات دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، توقف فوری جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی پناه غزه را کلید برقراری ثبات و آرامش در کل منطقه خواند. و این ضمن تجلیل از مقاومت قهرمانانه ملت فلسطین در 4 ماه گذشته تاکید کرد تنها ملت فلسطین به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین حق دارند در مورد سرنوشت و آینده خود تصمیم بگیرند و هیچ طرفی نمیتواند اراده و طرح‌های سیاسی خود را بر آنها تحمیل نماید. اسماعیل هنیه نیز با ارائه گزارشی از ایستادگی و پایداری و وصف‌ناپذیر ملت و گروه‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری و طرح‌ها و ابتکارات سیاسی مطرح شده برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و تبادل اسرا تاکید کرد گروه‌های مقاومت با حفظ وحدت و انسجام خود تنها در صورت تحقق منافع عالیه ملت فلسطین ابتکارات مطروحه را مورد توجه قرار می‌دهند. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته. اما آخرین رخدادی که می‌خوایم در این برنامه با آن بپردازیم ارتباط داره به سفر آقای امیر عبداللهیان به پاکستان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه هفته گذشته در سفر به پاکستان با وزیر امور خارجه، فرمانده ارتش و نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. حسین امیر عبداللهیان در سفر به پاکستان از توافق تهران اسلام آباد برای گسترش همکاری ها برای مقابله با تروریسم خبر داد. اما در خصوص سفر آقای امیر عبداللهیان به پاکستان، با هم بشنویم توضیحاتی از محترم سهرابی، دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران.
طبیعی است که در شرایط کنونی که موضوعات مربوط به غرب آسیا پس از تغییر معادلات یک جانبه گرایی، طبیعی است که اونهایی که دوستدار آرامش در منطقه نیستن به دلایل عدیده دائما در حال توطئه، فتنه و ایجاد شکاف و درگیری ها و ایجاد ناامنی ها با هدف برداشت از موقعیت های خودشون برای پیشرفت دستگاه سیاست خارجیشون بیکار نشستن. موضوع مواد مخدر و ناامن کردن مردهای کشورهای اسلامی یکی از استراتژی های امریکایی‌ها و به ویژه رژیم صهیونیستی که حاصل تفکر سیاست انگلیسی که تفرقه بندازه حکومت کن، اینا دائما در تلاش هستن. یکی از جاهایی که همواره مورد طمع دشمنان بوده مرزهای جنوب شرقی ما به ویژه در حوزه همسایگی با پاکستان هست. من خاطرم هست ما حدود 13-14 سال قبل محضر مقام معظم رسید رسیدیم، مقام معظم رهبری در سمینار سفرا، حضرت آقای نکته ای رو اشاره داشتن در موضوع کار با شبه قاره هند و پاکستان و افغانستان. آقا فرمودن افغانستان با ما همزبانه اما پاکستان با ما همدینه. این خیلی نکته قابل توجهی است که اونهایی که خواستار نیستن اولا یک پیوستگی و یک چسبندگی بسیار بالایی اقتصاد پاکستان به ویژه اون ایالت‌های حاشیه‌ای مرز ما به ایران داره و از طرفی هم قاچاقچیان مواد مخدر و شبکه‌های وهابی که در پادگان‌های بعضی کشورها با پول‌های هنگفت بعضی کشورها آموزش دیدن، بعد از طوفان الاقصی و شکستی که در اربیل عراق و جاهای دیگه تومار رژیم صهیونیستی در هم پیچیده میشه، به فکر افتادن که یک فتنه جدیدی هم در اون حاشیه که الحمدلله با تیزبینی وزرای خارجه و اعزام مجدد سفیر اسلام‌آباد در تهران که بلافاصله استوارنامه‌اش رو تقدیم ریاست محترم جمهوری کردن، اینا یک حاصل فرایند همکاری هست که دو وزیر خارجه هم خیلی تاکید کردن. هم بازارچه‌های پنجگانه دوباره فعال خواهد شد و رفت آمدها و حتی مبادلات اقتصادی که رونق بسیار خوبی ظرف یک سال گذشته گرفته، امیدوار هستیم که با هوشمندی که وزیر خارجه کشورمون دکتر آقای امیر عبداللهیان که خیلی فعال در صحنه‌های سیاست خارجی، یک روز نیویورک، یک روز قطر، یک روز در سایر کشورها به دنبال رفع تنش و توسعه روابط است، امیدوار هستیم که انشالله شاهد شکوفایی بهتری در روابط دو کشور شاهد باشیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. نگاهی داشتیم به تحولات هفته ایران. اگر خواستید از طریق سایت هم میتونین برنامه رو دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیل ها را از همین طریق شما میتونین که هر روز پیگیری کنید. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
به زمان پخش برنامه جهان رنگ رسیدیم. از علاقمندان به این برنامه دعوت می شود شنونده باشند.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. دوری از اسباب ما و من به حق پیوستن است، خطره را از خود گسستن، دل به دریا بستن است. تا توانی گاه گاهی بی تکلف زیستن، زین تعلق ها که داری اندکی وارستن است. با درشتان جز به ترک راستی صحبت مخواه، نقش را بی کج نهادی با نگین ننشستن است. عافیت احرامی عشاق سعی نارساست، شعله ها را داغ گشتن نقش راحت بستن است. در گلستان خرام او زهر نقش قدم، رنگ و بوی گل کمین ساز ادای جستن است. الفت بعد از جدایی سخت محکم می شود، رشته را پیوند دشوار است تا نگسستن است. گر تأمل محرم سامان این دریا شود، از تهی دستی گوهر هم چون حباب آبستن است. تا که ای بی درد دل را خار خواهی داشتن، شیشه ای داری که بر سنگش زدن نشکستن است. سعی بی دردان به باد هرزه گردی می رود، موج خون شو ای نفس گر با دلت پیوستن است. همچو دریا بی دل آسان نیست کسب اعتبار، در خور امواج اینجا رو به ناخن خستن است.
سلام بر دوستان عزیز شنونده، روز و روزگار شما خوش باشه. غزلی که امروز شنیدین در واقع برای من خاطره بسیار دیرین داره، یعنی یکی از اون غزلهایی است که من در زمان جوانی که با بیدل اونس گرفته بودم، تازه و آشنا می شدم، بسیار برای من دلچسب و جذاب بود. در مجموع بیدل این خاصیت رو داره که غزلهایی در ساعتهای مختلف با میزانهای متفاوتی از دشواری داره، یعنی بعضی غزلها آسانتر هستن، بعضی یک مقدار دشوارتر هستن، بعضی یک مقدار بیشتر. و غزلهای آسان و ساده و شفاف در نگاه اول آدم رو جلب میکنه و خیلی خوب است که ما اول با این چنین غزلهایی با دیوان بیدل آشنا بشیم، یعنی شعرهایی که با اونا راحت ارتباط برقرار میکنیم و درک میکنیم اونا، و بعد از اون کم کم به سمت شعرهایی از بیدل بریم که دشوارتر است، چون بیدل شعرهای دشوار هم داره. دوری از اسباب ما و من به حق پیوستن است، قطره را از خود گسستن، دل به دریا بستن است. ما و من یعنی منیت داشتن، این که بگیم من هستم یا تو هستی یا همین من کردن به تعبیری، و میگه که ما باید از این منیت خودمان در گذاریم و دور بشیم تا به حق بپیوندیم. مثل چی؟ مثل قطره ای که وقتی از خود جدا میشه اون موقع به دریا میرسه. و بیدل این موضوع رو در تمثیل های بسیاری بیان کرده، گاهی در قالب تمثیل سایه و خورشید این رو مطرح کرده و گفته که مثلا ای سایه نشان خیش گم کن تا خورشیدت سراغ باشد، سایه باید از خودش بگذره تا به خورشید برسه. در بعضی مواقع هم این رو با تمثیل قطره و دریا بیان کرده و میگه که قطره باید از خود بگذره تا به دریا برسه و تبدیل بشه به دریا. الفت بعد از جدایی سخت محکم می شود، رشته را پیوند دشوار است تا نگسستن است. این هم یک بیت زیبای دیگر که یک تمثیلی یا مدعا مثالی هم در خودش داره، یعنی در مصرع اول یک مفهومی رو بیان میکنه و در مصرع دوم مثالی بر او میاره. مثالی که میاره چی است؟ میگم چنانی که رشته یا نخ تا وقتی که پاره نشه آدم به فکر این که این را گره بزنه و هم نمیفته، چون ما وقتی یک رشته را گره میزنیم که مثلا پاره میشه، اون موقع اون را حتی محکمتر از قبل سعی میکنیم که ببندیم برای این که دیگه پاره نشه. میگه بعد از جدایی ها وقتی انسان ها به هم میرسن و بعد از دوری ها، بعد از کدورت ها، قهر بودن ها، دوباره الفت پیدا میکنن، اون موقع الفت و ارتباطشون محکمتر میشه، مثل نخی که پاره شده باشه و بعد ما این رو دوباره گره بزنیم و با این گره زدن سعی بکنیم که این رو محکمتر بسازیم. و این بسیار یک آموزه تجربه شده ای هم است که بسیار مواقع آدم ها بعد از اینکه بعد از یک دوران قهر و کدورت با هم دوباره ارتباط برقرار میکنن، دیگه انگار نمیخوان که از هم جدا بشن. و از این قبیل آموزه های اخلاقی در شعرهای بدل بسیار هست. خداحافظ شما تا برنامه دیگر و غزل دیگر از بیدل.
خوشی و سعادت قرین لحظه‌های شما عزیزان باشد. به زمان پخش برنامه روی موج جوانی رسیدیم. تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 70 دقیقه.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
بنام خدای عاشق و مهربان. لبخند میزنند دقایق به یک دیگر، وقتی که میرسند دو عاشق به یک دیگر. حالی خوش است لحظه باریدن نگاه از چشمهای ساده و صادق و یکدیگر. دوستان جوان سلام، یاران همیشه بیدار درود. خوشی هم سفر لحظه‌ایتان، موفقیت همراه همیشگیتان. یه انتظار زیادی از یک جوان نیست که بیدار، برو سرزنده و دلزنده باشه. من ارغوان هایداری و همکارانم، آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم بابا خالی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان وفا و دهقانی، خدا را شکر میکنیم که همه چیز فراهم هست که ما با شما باشیم و دقایق خدا آکنده از صمیمیت و مهربانی کنیم.
روی
موج جوانی. دوستان جوان با ما باشید در روی
موج
جوانی. جوانی
سه هزار هشتصد دو صد و بیست و شش در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان
و نشانی اینترنتی ما parstoday.ir/dari.
و نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک هست @radiodarimashhad و @roymaujejawani هم که نشانی برنامه روی موج جوانی در اینستاگرام و فیسبوک هست. دوستان عزیزی که در ایران هستین و دوست دارین که شنونده برنامه ما باشین، از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونتون به راحتی میتونین ما را بشنوین در همین ساعت و یا اینکه نرم افزار ایران صدا را روی گوشی‌های همراهتون نصب داشته باشین. اما دوستان، موضوع هفته ما بیداری است و از شما پرسیدیم به چه جوانی ما یک جوان بیدار میگیم. امروز از این میگیم که بیداری چی است، چرا بیدار باشیم.